جمعه سوم اردیبهشت با اخبار استارتاپی این هفته همراه باشید. این هفته خبر رسید وزارت ارتباطات با تهیه پیشنویس جدید برای کارگروه کاهش موانع کسب و کار که جلوی فیلترینگ کسب و کارها توسط دستگاه‌های اجرایی را می‌گرفت، در تلاش برای برگرداندن رأی دیوان عدالت اداری است که هفته گذشته دو ماده اصلی تشکیل این کارگروه را باطل کرده بود. با باطل شدن این دو ماده، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در صورت برخورد با هر مشکل یا خطایی از سمت کسب و کارهای نوپا، درخواست فیلترینگ آنها را مستقیم به قوه قضاییه تسلیم کنند. یک شنبه این هفته نیز کارزاری با هدف درخواست از رئیس قوه قضاییه برای اصلاح رأی دیوان توسط فعالان استارتاپی به راه افتاد. شنبه این هفته علی وحدت، رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی اعلام کرد در 3 سالی که او در این صندوق مشغول به کار بوده، نزدیک به 13,000 میلیارد تومان در قالب تسهیلات در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های استارتاپی که مجوز دانش‌بنیانی داشتند قرار گرفته است. بر اساس گفته‌های او، در این چند سال تمام شرکت‌های بزرگ و شناخته شده استارتاپی 50 میلیارد تومان تسهیلات از این صندوق دریافت کردند. روز شنبه اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی در نامه‌ای به رئیس جمهور درخواست کرد تا دستور رفع محدودیت فعالیت استارتاپ‌هایی که در بخش تأمین محصولات دارویی و داروهای بدون نسخه و اقلام بهداشتی فعالیت می‌کنند را بدهد. روز دوشنبه رضا الفتنصب، عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی، در مصاحبه‌ای گفت در ماجرای مخالفت وزارت بهداشت با فروش آنلاین دارو در پلتفرم‌های اینترنتی، پای منافع عده‌ای خاص در میان است و معلوم نیست چه منافعی است که مخالفت انجام می‌شود. به تازگی نمایندگان مجلس در طرح جدیدی خواستار این شدند تا سازمان ثبت احوال کشور از وزارت کشور جدا شود و با نام سازمان مدیریت داده‌های کشور زیر نظر مستقیم رئیس جمهور به فعالیت خود ادامه دهد و نسبت به ایجاد سامانه ملی داده‌ها اقدام کند. این سامانه به کلیه پایگاه‌های داده‌های کشور متصل خواهد شد. این هفته ایرانسل خبر داد زیرساخت ابری آن به صورت تجاری به بهره‌برداری رسید و در اختیار کسب و کارها قرار گرفته است. زیرساخت ابری ضرورت سرمایه‌گذاری‌های گزاف روی دیتا سنترهای فیزیک را برطرف می‌کند. ایرانسل اعلام کرد با استفاده از زیرساخت عظیم فنی خود، از جمله مرکز داده ایرانسل در غرب تهران که اردیبهشت 99 افتتاح شد، این امکان را به کسب و کارها داده است. این هفته مدیرعامل مایکت اعلام کرد که با کاهش کمیسیون فروش اپلیکیشن در این استور از 30% به 15% درآمدشان 20% کاهش پیدا می‌کند و جایگزینی هم برای آن وجود ندارد. در واقع مایکت با نگاه بلند مدت این تغییر را آغاز کرده است. مایکت می‌گوید از سال گذشته به مرحله سوددهی رسیده و نقطه سر به سر را رد کرده است. این هفته مجموعه حرکت اول با انتشار گزارشی اعلام کرد که سهم این شرکت از مجموع سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر کشور حدود 40% بوده و در مجموع برای 190 نفر در استارتاپ‌ها اشتغال زایی کرده است. حرکت اول قصد دارد در سال جدید در حوزه‌های جدیدی همچون هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری کند. مدیر عامل این شرکت برآورد حجم سرمایه‌گذاری حرکت اول در سال 1400 را بین 500 تا 700 میلیارد تومان اعلام کرد. حرکت اول در گزارش خود اعلام کرد در استارتاپ ای کامرس دیجیشی در کشور سوریه سرمایه گذاری کرده است که از سال 2019 آغاز به کار کرده و اکنون 11,000 کاربر و 1400 مشتری دارد. بر اساس گزارش حرکت اول، استارتاپ آدرس آخرین سرمایه گذاری این مجموعه در سال 99 بوده و حرکت اول ادعا می کند میزان سرمایه گذاری در این کسب و کار رکورد عدد سرمایه گذاری خطرپذیر سال 99 را شکسته است. دوشنبه این هفته اسنپ اعلام کرد وارد شهر چابهار شده است و اکنون پس از 6 سال در بیش از 200 شهر بزرگ و کوچک از تمام 31 استان ایران حضور دارد. دیجیکالا این هفته اعلام کرد در پیک چهارم کرونا اقدامهایی را انجام داده است. به گفته دیجیکالا در ابتدای شیوع کرونا ظرفیت پردازش روزانه 300,000 کالا بوده، اما اکنون به بیش از 600,000 کالا رسیده است. دیجیکالا میگوید از ابتدای فروردین 1400 به صورت میانگین حدود 400,000 کالا پردازش و ارسال شده است که افزایش 48% نسبت به مدت مشابه در سال گذشته داشته است. همچنین تعداد فروشنده های مارکت پلیس دیجیکالا پس از شیوع کرونا از 70,000 به بیش از 160,000 فروشنده رسیده است که این فروشنده ها 90% کالاهای موجود در دیجیکالا را تامین می کنند. این هفته خبر رسید دیجیکالا پاسخگوترین برند پرمنشن ایرانی توییتر در سال 99 شناخته شده است. دیوار میگوید 35 میلیون کاربر دارد و به طور متوسط بازدید هر آگهی استخدامیان در کلان شهرها 910 بار است. به گفته دیوار جمع آگهی‌های منتشر شده استخدامی تهران و کلان شهرها روزانه عددی در حدود 2200 است. این هفته خبر رسید قابلیت فیدی پلاس فیدیبو که اواخر سال گذشته برای دستگاه‌های اندرویدی فعال شد، به تازگی برای کاربران iOS نیز در دسترس قرار گرفته است. فیدی پلاس قابلیتی است که کاربران می‌توانند با خرید اشتراک در مدت زمان مشخصی به چندین عنوان کتاب یا فایل صوتی دسترسی داشته باشند.